صبح بخیر خوش آمدید به مجله صبحانه با خبر از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ. فرهاد سمانیان هستم با اخبار ایران و جهان. به گفته مقام‌های دولتی شمار جان باختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 354 تن رسید. سازمان جهانی بهداشت کووید 19 را بیماری همه‌گیر جهانی اعلام کرد. دو نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی در حمله راکتی در عراق کشته شدند. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا از 291 نفر در روز سه‌شنبه به 354 تن رسیده است. کیانوش جهانپور در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفت حدود 9000 تن نیز به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند.
از ظهر دیروز تا امروزی که در خدمت شما هستیم 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این مقام دولتی از مردم خواست از سفرهای به توصیف او غیر ضروری خودداری کنند و در خانه های خود بمانند. بر اساس آماری که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده، تا کنون نزدیک به 1000 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در همین حال خبرگزاری فارس روز چهارشنبه خبر داد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و اکنون در قرنطینه است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران همچنین فهرستی از مقام ها و چهره های سیاسی جمهوری اسلامی را منتشر کرده که یا به علت ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه هستند یا بر اثر ابتلا به آن جان باختند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد ویروس کرونا جدید به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است.
WHO سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را به طور شبانه روزی پیگیری و ارزیابی کرده. ما بسیار نگران گستردگی و شدت شیوع جدی بیماری و میزان انفعال در برابر آن هستیم. بنابراین به این ارزیابی رسیدیم که کووید 19 بر اثر کرونا را بیماری همگیر جهانی اعلام کنیم.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروس جدید کرونا هم اکنون 113 کشور جهان را فرا گرفته. تعداد مبتلایان در جهان از 124,000 تن فراتر رفته و تعداد قربانیان دست کم 4,566 نفر گزارش شده است. مایک رایان مدیر عامل سازمان جهانی بهداشت وضعیت این بیماری در ایران را بسیار وخیم توصیف کرد.
بخشی از تیم بین المللی ما ایران را ترک کرده، اما یک تیم در محل باقی مانده و با مقامات ایران در تماس است. روشن است که وضعیت در ایران همچنان خیلی وخیم است و تعداد قربانیان و مبتلایان بسیار بالاست. هرچند میزان مراقبت‌های درمانی هم بالا رفته، اما ما خواهان باز هم بیشتر مراقبت‌ها از بیماران و حمایت‌های درمانی بیشتر هم در داخل ایران و هم از سوی جامعه بین الملل هستیم.
بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، بیرون از چین نزدیک به 53,500 مورد این بیماری شناسایی شده که در میان آنها 1,408 تن جان باختند. تعداد مرگ و میر در 24 ساعت گذشته 293 نفر اعلام شده است. بیشترین تعداد ابتلا و مرگ ناشی از کرونا بعد از چین در ایتالیا، ایران، کره جنوبی و اسپانیا گزارش شده است. دست کم دو نظامی آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی در حمله راکتی چهارشنبه شب به پایگاه تاجی در شمال بغداد پایتخت عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامی که نخواسته نامش فاش شود نوشت بیش از 10 نفر در حمله به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی زخمی شدند. طبق بعضی گزارش ها 15 راکت به سوی این پایگاه شلیک شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت شلیک راکت ها به پایگاه تاجی را بر عهده نگرفته است. ساعتی پس از این حمله به پایگاه تاجی، مقر نیروهای آمریکایی در شمال بغداد، آمریکا از حمله به پایگاه شبه نظامیان عراقی خبر داد. به گزارش رسانه‌های محلی عراق، حمله هوایی نیروهای آمریکایی به نیروهای هشت شعبی در استان انبار رخ داده، اما هنوز از میزان تلفات ناشی از آن خبری نرسیده است. یک مقام ایرانی میگوید جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین در دو هفته آینده تحویل داده خواهد شد. این هواپیما با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت فرهاد پرورش نماینده ایران در سازمان هوانوردی غیر نظامی بین‌المللی ایکائو گفته است اگر تهران نتواند جعبه سیاه هواپیما را به اوکراین تحویل دهد، آن را به فرانسه خواهد داد. مسئولان ایرانی پیشتر اصرار داشتند جعبه سیاه هواپیما با مشارکت بین‌المللی در ایران بازخوانی شود. در پی شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه از ممنوعیت ورود مسافران از اروپا به آمریکا به مدت 30 روز خبر داد. به گفته دونالد ترامپ این مقررات از روز جمعه اجرا می شود و مسافران بریتانیایی مشمول آن نمی شوند. رئیس جمهوری آمریکا می گوید اقدام پیشگیرانه کشورش در ممنوعیت ورود مسافران از چین در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مؤثر بوده است. شمار جان باختگان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تا روز چهارشنبه به دست کم 37 نفر و تعداد مبتلایان آن نیز به بیش از 1000 نفر رسیده است. در ادامه فرداگرام و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
سلام، من بنیام نسعد. در این فرداگرام نگاه میکنم به موضوعات اصلی مرتبط با گسترش کرونا در ایران که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخته شد. قرنطینه و ورشکستگی نظام سیاسی از نگاه کاربران، کادر درمانی بیمارستان‌ها و مبارزه برای زندگی در شبکه‌های اجتماعی. اینقدر صدای چرا قرنطینه نکردید شهروندان شنیده نشد تا بسیاری از شهرهای ایران آلوده به ویروس کرونا شد و تعداد کشته شدگان این ویروس موذی هم صدها نفر شد. در نبود یک تصمیم مشخص و مؤثر ملی، فقط خودروهای آتش نشانی یا سازمانهای امدادی دیگه بودند که در کنار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مردم رو به خونه نشینی دعوت کردند. وقتی که خبر اومد بیماری کرونا به شهر مذهبی قم رسیده و قربانی گرفته، مسئولان حکومتی ابتدا کتمان کردن و گفتن مشکل خاصی نیست، تا اینکه این شهر پر شد از بیمار و تعداد کشته ها هم روز به روز بیشتر شد. همون موقع درخواست هایی برای قرنطینه شهر قم شد که با بیتوجهی عمدی مسئولان حکومتی همراه بود. بعد از اون هم خیلی مسافران به تهران و شهرهای شمالی ایران حرکت کردند که خیلی زود به آلوده شدن شهرهای نوار شمالی انجام میت. تا جایی که مقام ها و مسئولان محلی هم انتقادهایی رو از دولت برای بیعملی و قرنطینه نکردن بر زبون آوردند. فرهام زاهد از اعضای شورای شهر رشت یکی از این مسئولان بود.
تصمیماتی که در مرکز گرفته میشه چی بگیم که به دوستان توهینی نکنیم؟ انگار از یک جای دیگه اومدن. این فکر کنم بهترین حرفی که میشه در مورد این عزیزان زد. شخص های رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما خواهیم، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باقی رزوان ازتون استقبال کنیم، چون شوخی نداریم اینجا، بس خیلی خرابه. ولی ساعت کار برمیگرده به حالت اینو همه دوستان بهش اشاره کردن، این جوکه، این مسخره است. ساعت کار برمیگرده به روال عادی خودش، بعد میگن در خونه بمونید و از مراجعات غیر ضروری پرهیز بکنید.
رضا ادبیان در فیسبوک خودش نوشت حکومت و دولت هیچ توضیح قانع کننده‌ای درباره قرنطینه نشدن شهر قم ندادند. تنها چیزی که میشه حد زد مخالفت و فشار روحانیون بلندپایه بود. یکی از مشکلات ما در ایران ترس سیاسی اون از روحانیونه. جان لاک هم در توییتر خودش با یادآوری سرکوب اعتراض‌های مردمی به خصوص در آبان امسال از سوی حکومت نوشت: شما که بلدی و قبرستون رو با هلیکوپتر و نیزار رو با دوشگاه می‌بندی، جاده شمال رو هم با تانک ببند که مردم نرن. چرا قرنطینه نکردن شهرها که وظیفه خودتونه رو میندازین گردن مردم بیچاره که توی خونه عزا گرفتن و نمیدونن چه کار کنن؟ جدای از این، خبرهای زد و نقیزی هم از بستن راه‌ها و جاده‌های منتهی به شهرهای استان‌های بحران زده گیلان و مازندران به گوش رسید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
خدا اینجا پلور، ورودی شهر آمل، استان و مازندران، بعد از تلاش 48 ساعته نیروهای انتظامی و به دستور اشخاصی جاده باز شده و زحمات 48 ساعته این افراد زحمتکش به هدر رفته.
بعد از اینکه مردم بومی در عمل دیدن که تصمیم منسجمی از سوی نهادهای حکومتی برای جلوگیری از ورود مسافرها اتخاذ نشده، خودشون اقدام به بستن برخی راه‌ها کردند تا از هجوم مسافران جلوگیری کنند.
چلشی جاده نباش.
اما درباره قرنطینه شدن و قرنطینه کردن، هادی هاشمی رضیانی در اینستاگرام خودش نوشت: کره جنوبی موفق شد با تست گسترده و همینطور قرنطینه شتاب روند ابتلای مردم به کرونا رو کاهش بده. باید بدونیم که قرنطینه فقط برای جنگ جهانی و قرون وسطا نیست. انجام موفقش نیازمند همبستگی ملی، اعتماد اجتماعی و دولتی کارآمده. همونطوری که گفتم، در نبود یک سیاست یک پارچه کشوری و ملی، بسیاری از مردم از گسترش کرونا هراسناکن، به طوری که این هفته مجری یک شبکه استانی هم با زانو زدن مقابل دوربین از مردم خواست که در خانه بمونن و خطر رو جدی بگیرن.
تو خونه بمونید، خواهش میکنم ازتون. من به عنوان مجری صدا و سیما، مجری برنامه خونه زندگی، من اگر دوربین دو را به من بدین ممنون میشم. من در مقابل شما میشینم، زانو میزنم و التماستون میکنم تو خونتون بمونید. به فکر خودتون باشید، به فکر خانوادتون باشید، فکر فرزندانتون باشید.
رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا معتقده که در مواجهه با چنین بیماری و شیوع گسترده اون، نهادهای حاکمیتی در ایران در چند ساعت با ناکارآمدی روبرو هستند.
ما اون چیزی که الان داریم می‌بینیم حداقل در 400 دچار بحران هست. یکی بحران تصمیم‌گیریه. ما می‌بینیم الان دو هفته بعد از این ماجرای شیوع کرونا، تازه برخی از نمایندگان مجلس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگه که آقای روحانی باید بیاد شخصا ریاست ستاد مقابله با کرونا رو بر عهده بگیره و این در اختیار و توان وزارت بهداشت نیست و باید از رهبر جمهوری اسلامی در مورد ستاد کل نیروهای مسلح و نیروهای نظامی کسب اختیار بکنه تا بتونه این بحران رو مدیریت بکنه. به نوعی انگار اون بخشای نظامی خیلی تبعیت نمی‌کنن از وزارت بهداشت. در مرحله دوم بحران هماهنگی داریم. مثلا در مورد بستن جاده مازندران ما می‌دیدیم که گفته شد که دستگاه قضایی حکم داده که جاده بسته بشه. فرمانده نیروی انتظامی اون منطقه میومد در جاده، میگفت من خودم جاده رو می‌بندم، ولی از اون ور میگفتن دفتر رئیس جمهور و استاندار گفته که جاده مازندران باز باشه. بنابراین هیچ هماهنگی در حتی یه تصمیم معمولی اینجوری هم وجود نداشت. یا مثلا در مورد اجرا هم بحران داریم. فرض کنید در مورد قم، بارها در مورد بسته شدن یا بسته نشدن، اینکه ورود به قم ممنوعه ولی خروج آزاده، یا اینکه اون تپسنجی که در جاده قم تهران قرار بود انجام بشه چجوری هست، داوطلبانه هست، اجباری هست، اون هم مشخص بود که در اجرا دچار مشکل هستند. در مرحله چهارم بحث پاسخگویی هست. اینجا هم دچار بحران هستند. یعنی وزیر بهداشت که گفته میشه مخالف قرنطینه قم بوده، یا استاندار هم که مخالفت میکرد با قرنطینه کردن قم. در روزهای گذشته که بسیاری از نمایندگان مجلس اومدن در مورد بحران این قرنطینه نکردن قم هشدار دادن، حاضر به پاسخگویی نیستن و کلن اقناع افکار عمومی رو رها کردن. و این چهار تا بحران رو که در کنار هم قرار میدیم میبینیم که بعد از این همه مدت یک سوال ساده مانند این که چرا قم قرنطینه نشد بی پاسخ میمونه و هر کسی میگه که من نبودم و توپ رو به زمین دیگری میندازه.
دلت میخواد این کابوس کرونا تموم بشه؟
فقط 14 روز.
دلت میخواد بهار امسالت خزون نشه؟
فقط 14 روز.
دلت میخواد با خیال راحت پدر و مادرتو بغل کنی؟
فقط 14 روز.
دلت میخواد برگردی سر کارتو به کسب و کارت ادامه بدی؟
فقط 14 روز.
از 21 اسفند به مدت 14 روز بمون توی خونه و بیرون نرو، فقط 14 روز.
چیزی نیست که
این روزها نام کادر درمان بیمارستان‌های ایران به خصوص بیمارستان‌های شهرهای درگیر با کرونا در خبرها و شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان هاست. پرستاران و پزشکانی که چندین نفر اونها به دلیل نبود یا ناکافی بودن تجهیزات و وسایل حفاظتی هید امداد رسانی به بیماران، خودشون هم آلوده به ویروس کرونا شدند و متاسفانه چند نفر اونها جان خودشون رو از دست دادن.
سر پرستان شده از بیماری، من پرستارم و عمری سفر کرده دلم.
ماجرای کمبود امکانات و تجهیزات برای کادر درمان به خصوص در برخی شهرهای درگیر مثل لنگرود به قدری جدی بود که حتی برخی پزشکان و پرستاران از مردم درخواست کمک کردند و البته مردم هم کمک‌های خودشون رو برای لنگرود و بیمارستان این شهر فرستادن.
ضمن تشکر از تمام خیرینی که دارن کمک میکنن، از دولت عزیز ما، از مردم عزیز ما که دارن کمک میکنن برای مبارزه با این بیماری و ویروس منحوس کرونا، اگر خیری چنانچه خیری هست میخواد کمک کنه به بیمارستان امینی لنگرود، شامل ماسک، گان، لوازم استریل، ملوله‌های استریل میتونه برای بیمارستان امینی لنگرود عرض کردم. دستکش، ماسک، لوازم استریل، ملوله‌های استریل، گان و روپوش‌های پرستاری رو که استریل است برای مبارزه با این بیماری باید استفاده بشه به بیمارستان امینی لنگرود کمک کنن.
فرموشی خودش عضو کادر درمان در ایران در توییتر نوشت هر روز آمار فوت چند همکار پزشک شنیده میشه. خبر مرگ اونها در جای جای ایران به گوش میرسه. خیلی دردناک و ترسناک البته. کمبود امکانات برای کادر پزشکی داره از خود ویروس کرونا وحشتناکتر میشه. همتاب هم با انتشار اطلاعیه یک بیمارستان در تهران توییت کرد حقوق و دسترنج کادرهای درمانی رو نمیدن و تهدید هم میکنن. اما به نوشته این کاربر برای تروریست های سپاه قدس 200 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن. جدای از کمبود تجهیزات، فیلم‌های هم از تغییر شرایط زندگی برخی پرستاران و مختل شدن زندگی عادی اونها یا مشکلاتی که برای خانواده‌هاشون به وجود اومده این هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
خسته نباشی، الان توی این شرایط و وضعیت یه دعا برای مردم می‌کنید.
دعا که ایشالله شادی و سلامتی برگرده به این مملکتمون. ما هم وقتی برگشتیم خونه‌هامون، خانواده‌هامون ازمون نترسن، راحت بغلمون کنن.
اما این چند وقت و در شبکه‌های اجتماعی بعضی تعابیر مثل تشبیه محل کار پرستاران یعنی بیمارستان‌ها به میدان جنگ، به خصوص از جانب کاربران نزدیک به حکومت و اصطلاحاً ارزشی، با انتقاد کاربران دیگه همراه بود. مثلا مونا در فیسبوک خودش نوشت پرستار رزمنده نیست، بیمارستان هم جبهه جنگ نیست. با این مقایسه های به گفته این کاربر احمقانه، مرگ پرستاران و کادر درمان رو عادی جلوه ندید. هیچ کس با پذیرفتن خطر مرگ در رشته‌های پزشکی تحصیل نمی‌کنه. پیش‌فرض هم اینه که سیستم درمان تجهیزات لازم رو هم برای حفاظت از کادر درمان خودش و کادر پزشکی در مقابل خطرات شغلی فراهم می‌کنه. سینا دشتی متخصص بیماری‌های عفونی معتقده که راه خروج از وضعیت آشفته فعلی سپردن کار به دست متخصصان و برنامه‌ریزی اونها و رسوندن تجهیزات لازم به شکل مستقیم به دست کادر درمان در ایرانه.
ببینید، در هر جای دنیا پزشکان و متخصصین امور هستند. وقتی در این کشور ما همه چیز امنیتی شده و همه چیز سیاسی شده و سپاه همه چیز رو دستش گرفته، ما این نتایج فاجعه‌بار رو شاهدش هستیم. مهمترین چیز اینه که واقعا کادرهای پزشکی، کادرهای علمی آزادی عمل داشته باشن تا بتونن این مسئله رو در یک اسکیل ملی حل بکنن، امکانات مستقیم به اونها برسه، امکاناتی که از طریق سازمان‌های جهانی میاد و از طرف کشور خارج اومده به اونها برسه، نه به دست باندهای غارتگر. این یکی از مهمترین مسائلی است که ما داریم که با راپوشانی و دروغگویی حکومت در مورد این بیماری ما به این فاجعه دچار شدیم.
اینجا و همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی می‌کنیم به مواجهه برخی روزنامه‌های ایران با گسترش ویروس کرونا و مشکلات و موانعی که برای مهار این ویروس در ایران وجود داره.
مهتاب، ماجرای شیوع ویروس کرونا تو ایران این هفته هم روزنامه‌ها بهش پرداختن. روزهای اول کمتر بهش پرداخته می‌شد ولی این هفته پررنگ‌تر بود. چه بازتابی داشته در روزنامه‌های ایران؟
خب همونطور که تو گفتی روزنامه‌ها پرداختن از ابعاد مختلف. من از آمارها شروع می‌کنم بنیامین. همونطور که انتظار می‌رفت روزنامه‌ها هم همه به آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت اکتفا کردند، چه درباره مبتلایان و چه درباره تعداد قربانیان، و این در حالیه که حتی آمارهایی که وزارت بهداشت منتشر کرده با آمارهایی که استان به استان مقام‌های پزشکی یا بیمارستانی اعلام کردن هم در تناقضه. مثلا روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه خودش یک جدولی رو منتشر کرد که توی اون جدول به تفکیک استانی تعداد مبتلاها و قربانیان رو منتشر کرده، اما دقیقاً همون آمار وزارت بهداشته. و در مطلب دیگری خیلی کوتاه روزنامه خراسان اشاره کرده به صحبت‌های نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان که گفته بود تنها در این استان 200 نفر جون خودشون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن، ولی خب اشاره‌ای نکرده که با توجه به این صحبت‌های نماینده وزیر بهداشت در استان گیلان آمارها میتونه خیلی بیشتر از این باشه. و خب رادیو فردا هم گزارشی منتشر کرد و گفت که بررسی‌های ما نشون داده که آمارهای قربانیان در سراسر کشور چند برابر آماری هست که وزارت بهداشت منتشر کرده. دقیقاً.
خب به این تناقض آماری اشاره کردی. اتفاقا موضوع دیگری که خیلی در واقع این روزها بهش پرداخته میشه مرگ کادر درمان هست، پزشکان و بیشتر پرستارهایی که جون خودشون رو از دست میدن به خاطر کمبود در واقع تجهیزات ایمنی. این تو روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشت؟
ببین بنیامین، اصلا این در روزنامه‌ها بازتابی پیدا نکرد، در حالی که خب ما طی روزهای گذشته شاهد انتقادهایی بودیم در این باره، چه از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی چه از سوی کادر پزشکی و درمانی. نه تنها روزنامه‌ها به این موضوع نپرداختن، بلکه بیشتر تلاش کردن نشون بدن که امکانات در ایران خیلی هم کافیه. مثلا روزنامه کیهان انتشار خبر کمبود تجهیزات و تخت‌های بیمارستانی در ایران رو شایعه و شیطنت رسانه‌های خارج از کشور دونسته و گفته خیلی هم امکانات پزشکی در ایران قدرتمند و کافیه، بسیار مدرنه، و حتی اشاره کرده روزنامه کیهان که سایر کشورها هم میتونن از تجربیات ایران در مقابله با ویروس کرونا استفاده کنن.
اتفاقا علی شمخانی هم تو سفری که به عراق داشت گفت که ما میتونیم کمک کنیم به عراق به خاطر در واقع حالا جلوگیری از گسترش کرونا، در حالی که تو ایران ما میبینیم حتی یک قرنطینه ساده که خب خیلی کشورها اجرا کردن، کشورهای درگیر البته مثل چین و ایتالیا، هنوز در واقع به طور کامل اجرا نمیشه، راجبش حرفای زد و نقیزی زده میشه، تصمیم‌های مختلفی گرفته میشه.
درسته. یه نکته دیگری هم که میخوام بهش اشاره کنم، روزنامه کیهان نوشته که اولین مورد تشخیص ابتلای قطعی به ویروس کرونا در تاریخ 3 بهمن بوده. این در حالیه که بنا به اظهارات منابع بیمارستانی و همینطور برخی شبکه‌های اجتماعی، اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا دست کم 2 هفته قبل از این تاریخ بوده. دوست. اما مقام‌های ایران اعلام نکردند که بسیاری از تحلیلگران میگن مقام‌های ایران پنهانکاری کردند به دلیل برگزاری راهپیمایی 22 بهمن و همینطور انتخابات مجلس شورای اسلامی.
یک فیلمی که منتشر شده بود، یعنی چند فیلم در واقع، چند هزار نظر و یکی دو تا فیلم که مشخصا داخلش صحبت میکنن شهروند خبرنگارها یا پرستارها، میگن 12 بهمن اولین مورد، در واقع 12 بهمن عنوان شده، یعنی همونطور که تو گفتی دو هفته قبل از این تاریخی که روزنامه کیهان داده. اما موضوع بعدی که روزنامه ها بهش در واقع به نظر میرسه کمتر پرداختن و بیشتر کار برای شبکه اجتماعی بهش اشاره کردن، این در واقع تهدید سلامت روانی مردم هست. خبرهای زد و نقیزی که منتشر میشه این که تصمیم سازان و تصمیم گیران نمیدونن میخوان چی کار کنن و این تأثیر گذاشته رو روح و روان مردم، ترس ایجاد کرده در جامعه، هرچند خب یک بخشی از این ترس کاملا واقعی است و باید جدی گرفته بشه، ولی بخش دیگرش خب بیشتر نگران کننده است.
درسته، موضوع خیلی مهمی هست، بالا رفتن نگرانی ها و اضطراب میان مردم. روزنامه آفتاب یزد من دیدم در مطلبی به این موضوع اشاره کرده، سلامت روان مردم. آفتاب یزد از مشاوره روانشناسی رایگان در ایران خبر داده، به نقل از بهزاد وحید نیا مدیر کل امور مشاوره سازمان بهزیستی، که او به این روزنامه گفته یک سامانه رایگان راه اندازی شده که از ساعت 8 صبح تا 10 شب به صورت تلفنی مشاوره میده در رابطه با ویروس کرونا، به خصوص به خانواده هایی که درگیر شدن، یکی از اعضای خانوادهشون رو یا از دست دادن یا مبتلا هست به این ویروس. ولی خب از طرفی علیرضا شریفی یزدی، یک روانشناس، در مصاحبه با همین روزنامه آفتاب یزد گفته که سازمان بهزیستی کشور اعتبار کافی نداره برای اینکه بتونه این روند رو ادامه بده و به هر حال با کمبود بودجه مواجه خواهد شد، نمیتونه به صورت رایگان این رو ادامه بده.
خیلی ممنونم ازت، این هفته همراه ما. فیلم های همین چند روز در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران به دلیل زیاده روی در مصرف الکل یا استفاده از الکل صنعتی به جای الکل خوراکی، جان خودشون رو به خطر انداختن و راهی بیمارستان ها شدن، حتی تعدادی از اونها جان خودشون رو از دست دادن.
اینایی که میبینید جمع شدن اینجا اهواز بیمارستان امامه، فعلا 13 نفر فوت کردن، ظاهرا الکل خوردن. طرف الکل صنعتی قاطی مشروب کرده داده به بستگان اینا.
فیلمی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از ضد عفونی گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، که البته به روشی ناخوشایند و غیر اصولی انجام شد و انتقاد کاربران رو برانگیخت.
دار بخور، دار بخور. قامت بیار جلو، قامت آقا بیار جلو، قامت بیار جلو. قامت، قامت بیار جلو آقا. قامت بیار جلو آقا، قامت. قامت. آقا بیار جلو، بیار جلو، قامتم بگیر.
این روزها بحث بر سر ضد عفونی شهرها و معابر و کوچه های شهرهای درگیر با کرونا در ایران حسابی داغه. ضد عفونی که با دقت و برنامه‌ریزی دقیق به روشی که در برخی کشورهای دیگه مثل چین یا ایتالیا انجام شده صورت نمیگیره و همین باعث شده که کاربرها با انتشار تصاویری از ضد عفونی در چین و ایران به مقایسه این دو روش و اجرای اون نگاه کنند. ممنون از شما برای همراهی با این فردگرام. این آخرین فردگرام سال 1398 بود، سالی که با سیلی ویرانگر آغاز شد در چند شهر استان، با غم خودسوزی دختر آبی سحر خدایاری و اعتراض او به تبعیض علیه زنان همراه بود و در آبانش هم صدها معترض از جمله پویا بختیاری کشته شدند. هواپیمای مسافربری در کمال ناباوری با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و در آخرین روزهاش هم ویروسی خطرناک جان خیلی از اینارین‌ها رو گرفت و جان خیلی های دیگر رو هم تهدید میکنه و به خطر انداخته. سال 98 سال خوبی نبود، با این امید و آرزو که سال 99 سال خوبی برای شما باشه. خدا نگهدار.
صبح بخیر. دوباره در ادامه مجله صبحانه با خبر، من فرهاد سلمانیان با اخبار ایران و جهان با شما خواهم بود. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا از 291 نفر در روز سه‌شنبه به 354 تن رسیده است. کیانوش جهانپور در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفت حدود 9000 تن نیز به ویروس جدید کرونا مبتلا شده‌اند.
از ظهر دیروز تا امروزی که در خدمت شما هستیم 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این مقام دولتی از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در خانه‌های خود بمانند. بر اساس آماری که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده، تاکنون نزدیک به 1000 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در همین حال خبرگزاری فارس روز چهارشنبه خبر داد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و اکنون در قرنطینه است. خبرگزاری فارس همچنین فهرستی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی که مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند را منتشر کرده که تعدادی از آنها در قرنطینه هستند و تعدادی هم جان باختند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد ویروس کرونا جدید به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است.
سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را به طور شبانه روزی پیگیری و ارزیابی کرده. ما بسیار نگران گستردگی و شدت شیوع جدی بیماری و میزان انفعال در برابر آن هستیم. بنابراین به این ارزیابی رسیدیم که کووید 19 بر اثر کرونا را بیماری همگیر جهانی اعلام کنیم.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروس جدید کرونا همکنون 113 کشور جهان را فرا گرفته. تعداد مبتلایان در جهان از 124,000 تن فراتر رفته و تعداد قربانیان مبتلا به این بیماری دست کم 4,566 نفر گزارش شده است. مایک رایان مدیر عامل سازمان جهانی بهداشت وضعیت این بیماری در ایران را بسیار وخیم توصیف کرد.
بخشی از تیم بین المللی ما ایران را ترک کرده، اما یک تیم در محل باقی مانده و با مقامات ایران در تماس است. روشن است که وضعیت در ایران همچنان خیلی وخیم است و تعداد قربانیان و مبتلایان بسیار بالاست. هرچند میزان مراقبت‌های درمانی هم بالا رفته، اما ما خواهان باز هم بیشتر مراقبت‌ها از بیماران و حمایت‌های درمانی بیشتر هم در داخل ایران و هم از سوی جامعه بین الملل هستیم.
بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، بیرون از چین نزدیک به 53,500 مورد این بیماری شناسایی شده که در میان آنها 1,408 تن جان باختند. تعداد مرگ و میر در 24 ساعت گذشته 293 نفر اعلام شده است. بیشترین تعداد ابتلا و مرگ ناشی از کرونا بعد از چین در ایتالیا، ایران، کره جنوبی و اسپانیا گزارش شده است. دستکم دو نظامی آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی در حمله راکتی چهارشنبه به پایگاه تاجی در شمال بغداد پایتخت عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامی که نخواست نامش فاش شود نوشت بیش از 10 نفر در حمله به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی زخمی شدند. طبق بعضی گزارش ها 15 راکت به سوی این پایگاه شلیک شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت شلیک راکت ها به پایگاه تاجی را بر عهده نگرفته است. یک روز پیش از این رویداد جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، از طرح واشنگتن برای استقرار سامانه پدافند موشکی در عراق خبر داد. ساعتی پس از این حمله راکتی به پایگاه تاجی، مقر نیروهای آمریکایی در شمال بغداد، آمریکا از حمله به پایگاه شبه نظامیان عراقی خبر داد. به گزارش رسانه‌های محلی عراق، حمله هوایی نیروهای آمریکایی به نیروهای هشت شعبی در استان انبار رخ داد، اما هنوز از میزان تلفات ناشی از آن خبری نرسیده است. یک مقام ایرانی میگوید جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین در دو هفته آینده تحویل داده خواهد شد. این هواپیما با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت فرهاد پرورش، نماینده ایران در سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی ایکائو گفته است اگر تهران نتواند جعبه هواپیما را به اوکراین تحویل دهد، آن را به فرانسه خواهد داد. مسئولان ایرانی پیشتر اصرار داشتند جعبه سیاه هواپیما با مشارکت بین المللی در ایران بازخوانی شود. در پی شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه از ممنوعیت ورود مسافران از اروپا به آمریکا به مدت 30 روز خبر داد.
برای جلوگیری از ورود موارد جدید بیماری ناشی از کرونا، تمام سفرها از اروپا به آمریکا را تعلیق می‌کنیم. این قانون از جمعه شب اجرایی می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اقدام پیشگیرانه کشورش در ممنوعیت ورود مسافران از چین در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مؤثر بوده است. شمار جان باختگان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تا روز چهارشنبه به دست کم 37 تن و تعداد مبتلایان آن نیز به بیش از 1000 نفر رسیده است. و در ادامه بازپخش برنامه فرداگرام و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
سلام، من بنیامین سعد. در این فرداگرام نگاه میکنم به موضوعات اصلی مرتبط با گسترش کرونا در ایران که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخته شد. قرنطینه و ورشکستگی نظام سیاسی از نگاه کاربران، کادر درمانی بیمارستان‌ها و مبارزه برای زندگی در شبکه‌های اجتماعی. اینقدر صدای چرا قرنطینه نکردید شهروندان شنیده نشد تا بسیاری از شهرهای ایران آلوده به ویروس کرونا شد و تعداد کشته شدگان این ویروس موذی هم صدها نفر شد. در نبود یک تصمیم مشخص و مؤثر ملی، فقط خودروهای آتش نشانی یا سازمانهای امدادی دیگه بودند که در کنار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مردم رو به خونه نشینی دعوت کردند.
برای پیشگیری از ابتلا به کرونا از رفتارمندهای غیرمجاز در سطح شهر بپرهیزید. شهروندان گرامی، برای پیشگیری از ابتلا به کرونا خانه امن‌ترین مکان است.
وقتی که خبر اومد بیماری کرونا به شهر مذهبی قم رسیده و قربانی گرفته، مسئولان حکومتی ابتدا کتمان کردن و گفتن مشکل خاصی نیست، تا اینکه این شهر پر شد از بیمار و تعداد کشته ها هم روز به روز بیشتر شد. همون موقع درخواست هایی برای قرنطینه شهر قم شد که با بی‌توجهی عمدی مسئولان حکومتی همراه بود. بعد از اون هم خیلی مسافران به تهران و شهرهای شمالی ایران حرکت کردند که خیلی زود به آلوده شدن شهرهای نوار شمالی انجام میت. تا جایی که مقام ها و مسئولان محلی هم انتقادهایی رو از دولت برای بیعملی و قرنطینه نکردن بر زبون آوردن. فرهام زاهد از اعضای شورای شهر رشت یکی از این مسئولان بود.
تصمیماتی هم که در مرکز گرفته میشه چی بگیم که به دوستان توهینی نکنیم؟ انگار از یک جای دیگه اومدن. این فکر کنم بهترین حرفی که میشه در مورد این عزیزان زد. شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما خواهیم، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باقی رزوان ازتون استقبال کنیم، چون شوخی نداریم اینجا، بس خیلی خرابه. ولی ساعت کار برمیگرده به حالت اینو همه دوستان بهش اشاره کردن، این جوکه، این مسخره است. ساعت کار برمیگرده به روال عادی خودش، بعد میگن در خونه بمونید و از مراجعات غیر ضروری پرهیز بکنید.
رضا ادبیان در فیسبوک خودش نوشت حکومت و دولت هیچ توضیح قانع کننده درباره قرنطینه نشدن شهر قم ندادن. تنها چیزی که میشه حد زد مخالفت و فشار روحانیون بلندپایه بود. یکی از مشکلات ما در ایران ترس سیاسیون از روحانیونه. جان لاک هم در توییتر خودش با یادآوری سرکوب اعتراض‌های مردمی به خصوص در آبان امسال از سوی حکومت نوشت شما که بلدی و قبرستون رو با هلیکوپتر و نیزار رو با دوشگاه می‌بندی، جاده شمال رو هم با تانک ببند که مردم نرن، چرا قرنطینه نکردن شهرها که وظیفه خودتونه رو میندازین گردن مردم بیچاره که توی خونه عزا گرفتن و نمیدونن چه کار کنن. جدای از این خبرهای زد و نقیزی هم از بستن راه‌ها و جاده‌های منتهی به شهرهای استان‌های بحران زده گیلان و مازندران به گوش رسید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
خدا اینجا فلور ورودی شهر آمل استان مازندران بعد از تلاش 48 ساعته نیروهای انتظامی و به دستور اشخاصی جاده باز شده و زحمات 48 ساعته این افراد زحمتکش به هدر رفته.
بعد از اینکه مردم بومی در عمل دیدن که تصمیم منسجمی از سوی نهادهای حکومتی برای جلوگیری از ورود مسافرها اتخاذ نشده، خودشون اقدام به بستن برخی راه‌ها کردند تا از هجوم مسافران جلوگیری کنند.
چلشی جاده
نباشه. اما درباره قرنطینه شدن و قرنطینه کردن، هادی هاشمی رضیانی در اینستاگرام خودش نوشت کره جنوبی موفق شد با تست گسترده و همینطور قرنطینه شتاب روند ابتلای مردم به کرونا رو کاهش بده. باید بدونیم که قرنطینه فقط برای جنگ جهانی و قرون وسطا نیست. انجام موفقش نیازمند همبستگی ملی، اعتماد اجتماعی و دولتی کارآمده. همونطوری که گفتم در نبود یک سیاست یک پارچه کشوری و ملی بسیاری از مردم از گسترش کرونا هراسناکن، به طوری که این هفته مجری یک شبکه استانی هم با زانو زدن مقابل دوربین از مردم خواست که در خانه بمونن و خطر رو جدی بگیرن.
تو خونه بمونید، خواهش میکنم ازتون. من به عنوان مجری صدا و سیما، مجری برنامه خونه زندگی، من اگر دوربین دو را به من بدید ممنون میشم. من در مقابل شما میشینم، زانو میزنم و التماستون میکنم تو خونتون بمونید. به فکر خودتون باشید، به فکر خانوادتون باشید، فکر فرزندانتون باشید.
رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا معتقده که در مواجهه با چنین بیماری و شیوع گسترده اون، نهادهای حاکمیتی در ایران در چند ساعت با ناکارآمدی روبرو هستند.
ما اون چیزی که الان داریم می‌بینیم حداقل در 400 دچار بحران هست. یکی بحران تصمیم گیریه. ما می‌بینیم الان دو هفته بعد از این ماجرای شیوع کرونا، تازه برخی از نمایندگان مجلس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه که آقای روحانی باید بیاد شخصا ریاست ستاد مقابله با کرونا رو بر عهده بگیره و این در اختیار و توان وزارت بهداشت نیست و باید از رهبر جمهوری اسلامی در مورد ستاد کل نیروهای مسلح و نیروهای نظامی کسب اختیار بکنه تا بتونه این بحران رو مدیریت بکنه. به نوعی انگار اون بخشای نظامی خیلی تبعیت نمی‌کنن از وزارت بهداشت. در مرحله دوم بحران هماهنگی داریم. مثلا در مورد بستن جاده مازندران ما می‌دیدیم که گفته شد که دستگاه قضایی حکم داده که جاده بسته بشه. فرمانده نیروی انتظامی اون منطقه میومد در جاده میگفت من خودم جاده رو می‌بندم، ولی از اون ور میگفتن دفتر رئیس جمهور و استاندار گفته که جاده مازندران باز باشه. بنابراین هیچ هماهنگی در حتی یه تصمیم معمولی اینجوری هم وجود نداشت. یا مثلا در مورد اجرا هم بحران داریم. فرض کنید در مورد قم بارها در مورد بسته شدن یا بسته نشدن، اینکه ورود به قم ممنوعه ولی خروج آزاده، یا اینکه اون تپسنجی که در جاده قم تهران قرار بود انجام بشه چجوری هست، داوطلبانه هست، اجباری هست، اون هم مشخص بود که در اجرا دچار مشکل هستند. در مرحله چهارم بحث پاسخگویی هست. اینجا هم دچار بحران هستن، یعنی وزیر بهداشت که گفته میشه مخالف قرنطینه قم بوده، یا استاندار هم که مخالفت میکرد با قرنطینه کردن قم. در روزهای گذشته که بسیاری از نمایندگان مجلس اومدن در مورد بحران این قرنطینه نکردن قم هشدار دادن، حاضر به پاسخگویی نیستن و کلن اقناع افکار عمومی رو رها کردن. و این 4 بحران رو که در کنار هم قرار میدیم، میبینیم که بعد از این همه مدت یک سوال ساده مانند این که چرا قم قرنطینه نشد بی پاسخ میمونه و هر کسی میگه که من نبودم و توپ رو به زمین دیگری میندازه.
دلت میخواد این کابوس کرونا تموم بشه؟
فقط 14 روز.
دلت میخواد بهار امسالت خزون نشه؟
فقط 14 روز.
دلت میخواد با خیال راحت پدر و مادرتو بغل کنی؟
فقط 14 روز.
دلت میخواد برگردی سر کارتو به کسب و کارت ادامه بدی؟
فقط 14 روز.
از 21 اسفند به مدت 14 روز بمون توی خونه و بیرون نرو، فقط 14 روز.
چیزی نیست که
این روزها نام کادر درمان بیمارستان‌های ایران، به خصوص بیمارستان‌های شهرهای درگیر با کرونا، در خبرها و شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان هاست. پرستاران و پزشکانی که چندین نفر اونها به دلیل نبود یا ناکافی بودن تجهیزات و وسایل حفاظتی هید امداد رسانی به بیماران، خودشون هم آلوده به ویروس کرونا شدند و متاسفانه چند نفر اونها جان خودشون رو از دست دادن.
سر فراسان شده از بیماری، من پرستارم و عمریست پسر کرده دلم.
ماجرای کمبود امکانات و تجهیزات برای کادر درمان، به خصوص در برخی شهرهای درگیر مثل لنگرود، به قدری جدی بود که حتی برخی پزشکان و پرستاران از مردم درخواست کمک کردند و البته مردم هم کمک‌های خودشون رو برای لنگرود و بیمارستان این شهر فرستادن.
ضمن تشکر از تمام خیرینی که دارن کمک میکنن، از دولت عزیز ما، از مردم عزیز ما که دارن کمک میکنن برای مبارزه با این بیماری و ویروس منحوس کرونا، اگر خیری چنانچه خیری هست میخواد کمک کنه به بیمارستان امینی لنگرود، شامل ماسک، گان، لوازم استریل، ملوله های استریل میتونه برای بیمارستان امینی لنگرود عرض کردم. دستکش، ماسک، لوازم استریل، ملوله های استریل، گان و روپوش های پرستاری رو که استریل است برای مبارزه با این بیماری باید استفاده بشه، به بیمارستان امینی لنگرود کمک کنن.
فرموش که خودش عضو کادر درمان در ایران، در توییتر نوشت هر روز آمار فوت چند همکار پزشک شنیده میشه. خبر مرگ اونها در جای جای ایران به گوش میرسه. خیلی دردناک و ترسناک البته. کمبود امکانات برای کادر پزشکی داره از خود ویروس کرونا وحشتناکتر میشه. همتاب هم با انتشار اطلاعیه یک بیمارستان در تهران توییت کرد حقوق و دسترنج کادرهای درمانی رو نمیدن و تهدید هم میکنن. اما به نوشته این کاربر، برای تروریست های سپاه قدس 200 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن. جدای از کمبود تجهیزات، فیلم‌های هم از تغییر شرایط زندگی برخی پرستاران و مختل شدن زندگی عادی اونها یا مشکلاتی که برای خانواده‌هاشون به وجود اومده، این هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
خسته نباشی، الان توی شرایط و وضعیت یه دعا برای مردم می‌کنید.
دعا که ایشالله شادی سلامتی برگرده به این مملکتمون. ما هم وقتی برگشتیم خونه‌هامون، خانواده‌هامون ازمون نترسن، راحت بغلمون کنن.
اما این چند وقت و در شبکه‌های اجتماعی بعضی تعابیر مثل تشبیه محل کار پرستاران، یعنی بیمارستان‌ها، به میدان جنگ، به خصوص از جانب کاربران نزدیک به حکومت و اصطلاحاً ارزشی، با انتقاد کاربران دیگه همراه بود. مثلا مونا در فیسبوک خودش نوشت پرستار رزمنده نیست، بیمارستان هم جبهه جنگ نیست. با این مقایسه های به گفته این کاربر احمقانه، مرگ پرستاران و کادر درمان رو عادی جلوه ندید. هیچ کس با پذیرفتن خطر مرگ در رشته‌های پزشکی تحصیل نمی‌کنه. پیش‌فرض هم اینه که سیستم درمان تجهیزات لازم رو هم برای حفاظت از کادر درمان خودش و کادر پزشکی در مقابل خطرات شغلی فراهم می‌کنه. سینا دشتی، متخصص بیماری‌های عفونی، معتقده که راه خروج از وضعیت آشفته فعلی سپردن کار به دست متخصصان و برنامه‌ریزی اونها و رسوندن تجهیزات لازم به شکل مستقیم به دست کادر درمان در ایرانه.
ببینید در هر جای دنیا پزشکان و متخصصین امور هستند. وقتی در این کشور ما همه چیز امنیتی شده و همه چیز سیاسی شده و سپاه همه چیز رو دستش گرفته، ما این نتایج فاجعه‌بار رو شاهدش هستیم. مهمترین چیز اینه که واقعا کادرهای پزشکی، کادرهای علمی آزادی عمل داشته باشن تا بتونن این مسئله رو در یک اسکیل ملی حل بکنن، امکانات مستقیم به اونها برسه، امکاناتی که از طریق سازمان‌های جهانی میاد و از طرف کشورهای خارجی اومده به اونها برسه، نه به دست باندهای غارتگر. این یکی از مهمترین مسائلی است که ما داریم که با راپوشانی و دروغگویی حکومت در مورد این بیماری ما به این فاجعه دچار شدیم.
اینجا و همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به مواجهه برخی روزنامه‌های ایران با گسترش ویروس کرونا و مشکلات و موانعی که برای مهار این ویروس در ایران وجود داره.
مهتاب، ماجرای شیوع ویروس کرونا تو ایران این هفته هم روزنامه‌ها بهش پرداختن. روزهای اول کمتر بهش پرداخته می‌شد ولی این هفته پررنگ‌تر بود. چه بازتابی داشته در روزنامه‌های ایران؟
خب همونطور که تو گفتی روزنامه‌ها پرداختن از ابعاد مختلف. من از آمارها شروع می‌کنم بنیامین. همونطور که انتظار می‌رفت، روزنامه‌ها هم همه به آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت اکتفا کردند، چه درباره مبتلایان و چه درباره تعداد قربانیان. و این در حالیه که حتی آمارهایی که وزارت بهداشت منتشر کرده با آمارهایی که استان به استان مقام‌های پزشکی یا بیمارستانی اعلام کردن هم در تناقضه. مثلا روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه خودش یک جدولی رو منتشر کرد که توی اون جدول به تفکیک استانی تعداد مبتلاها و قربانیان رو منتشر کرده، اما دقیقا همون آمار وزارت بهداشته. و در مطلب دیگری خیلی کوتاه روزنامه خراسان اشاره کرده به صحبت‌های نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان که گفته بود تنها در این استان 200 نفر جون خودشون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن. ولی خب اشاره‌ای نکرده که با توجه به این صحبت‌های نماینده وزیر بهداشت در استان گیلان آمارها میتونه خیلی بیشتر از این باشه. و خب رادیو فردا هم گزارشی منتشر کرد و گفت که بررسی‌های ما نشون داده که آمارهای قربانیان در سراسر کشور چند برابر آماری هست که وزارت بهداشت منتشر کرده. دقیقاً.
خب به این تناقض آماری اشاره کردی. اتفاقا موضوع دیگری که خیلی در واقع این روزها بهش پرداخته میشه مرگ کادر درمان هست، پزشکان و بیشتر پرستارهایی که جون خودشون رو از دست میدن به خاطر کمبود در واقع تجهیزات ایمنی. این تو روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشت؟
ببین بنیامین، اصلا این در روزنامه‌ها بازتابی پیدا نکرد، در حالی که خب ما طی روزهای گذشته شاهد انتقادهایی بودیم در این باره، چه از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی چه از سوی کادر پزشکی و درمانی. نه تنها روزنامه‌ها به این موضوع نپرداختن، بلکه بیشتر تلاش کردن نشون بدن که امکانات در ایران خیلی هم کافیه. مثلا روزنامه کیهان انتشار خبر کمبود تجهیزات و تخت‌های بیمارستانی در ایران رو شایعه و شیطنت رسانه‌های خارج از کشور دونسته و گفته خیلی هم امکانات پزشکی در ایران قدرتمند و کافیه، بسیار مدرنه. و حتی اشاره کرده روزنامه کیهان که سایر کشورها هم میتونن از تجربیات ایران در مقابله با ویروس کرونا استفاده کنن.
اتفاقا علی شمخانی هم تو سفری که به عراق داشت گفت که ما میتونیم کمک کنیم به عراق به خاطر در واقع حالا جلوگیری از گسترش کرونا، در حالی که تو ایران ما میبینیم حتی یک قرنطینه ساده که خب خیلی کشورها اجرا کردن، کشورهای درگیر البته مثل چین و ایتالیا، هنوز در واقع به طور کامل اجرا نمیشه، راجبش حرفای زد و نقیزی زده میشه، تصمیم‌های مختلفی گرفته میشه.
درسته. یه نکته دیگری هم که میخوام بهش اشاره کنم، روزنامه کیهان نوشته که اولین مورد تشخیص ابتلای قطعی به ویروس کرونا در تاریخ 30 بهمن بوده. این در حالیه که بنا به اظهارات منابع بیمارستانی و همینطور برخی شبکه‌های اجتماعی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا دست کم 2 هفته قبل از این تاریخ بوده. اما مقام‌های ایران اعلام نکردند که بسیاری از تحلیلگران میگن مقام‌های ایران پنهانکاری کردند به دلیل برگزاری راهپیمایی 22 بهمن و همینطور انتخابات مجلس شورای اسلامی.
یک فیلمی که منتشر شده بود، یعنی چند فیلم در واقع، چند هزار نظر و یکی دو تا فیلم که مشخصا داخلش صحبت میکنن شهروند خبرنگارها یا پرستارها، میگن 12 بهمن اولین مورد، در واقع 12 بهمن عنوان شده، یعنی همونطور که تو گفتی 2 هفته قبل از این تاریخی که روزنامه کیهان داده. اما موضوع بعدی که روزنامه ها بهش در واقع به نظر میرسه کمتر پرداختن و بیشتر کار برای شبکه اجتماعی بهش اشاره کردن، این در واقع تهدید سلامت روانی مردم هست. خبرهای زد و نقیزی که منتشر میشه، این که تصمیم سازان و تصمیم گیران نمیدونن میخوان چیکار کنن و این تاثیر گذاشته رو روح و روان مردم، ترس ایجاد کرده در جامعه، هرچند خب یک بخشی از این ترس کاملا واقعی است و باید جدی گرفته بشه، ولی بخش دیگرش خب بیشتر نگران کننده است.
درسته، موضوع خیلی مهمی هست، بالا رفتن نگرانی ها و اضطراب میان مردم. روزنامه آفتاب یزد من دیدم در مطلبی به این موضوع اشاره کرده، سلامت روان مردم. آفتاب یزد از مشاوره روانشناسی رایگان در ایران خبر داده، به نقل از بهزاد وحید نیا مدیر کل امور مشاوره سازمان بهزیستی، که او به این روزنامه گفته یک سامانه رایگان راه اندازی شده که از ساعت 8 صبح تا 10 شب به صورت تلفنی مشاوره میده در رابطه با ویروس کرونا، به خصوص به خانواده هایی که درگیر شدن، یکی از اعضای خانواده شون رو یا از دست دادن یا مبتلا هست به این ویروس. ولی خب از طرفی علیرضا شریفی یزدی، یک روانشناس، در مصاحبه با همین روزنامه آفتاب یزد گفته که سازمان بهزیستی کشور اعتبار کافی نداره برای اینکه بتونه این روند رو ادامه بده و به هر حال با کمبود بودجه مواجه خواهد شد، نمیتونه به صورت رایگان این رو ادامه بده.
خیلی ممنونم ازت، این هفته هم همراه ما.
فیلم های همین چند روز در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران به دلیل زیاده روی در مصرف الکل یا استفاده از الکل صنعتی به جای الکل خوراکی، جان خودشون رو به خطر انداختن و راهی بیمارستان ها شدن، حتی تعدادی از اونها جان خودشون رو از دست دادن.
اینایی که میبینید جمع شدن اینجا، اهواز بیمارستان امامه، فعلا 13 نفر فوت کردن، ظاهرا الکل خوردن. طرف الکل صنعتی قاطی مشروب کرده داده به بستگان اینا.
فیلمی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از ضد عفونی گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، که البته به روشی ناخوشایند و غیر اصولی انجام شد و انتقاد کاربران رو برانگیخت.
دور بخور، دور بخور. قامت بیار جلو، قامت آقا بیار جلو، قامت بیار جلو. قامت، قامت بیار جلو آقا. قامت بیار جلو آقا، قامت. قامت. آقا بیار جلو، بیار جلو، قامتم بگیر.
این روزها بحث بر سر ضد عفونی شهرها و معابر و کوچه های شهرهای درگیر با کرونا در ایران حسابی داغه. ضد عفونی که با دقت و برنامه‌ریزی دقیق به روشی که در برخی کشورهای دیگه مثل چین یا ایتالیا انجام شده صورت نمیگیره و همین باعث شده که کاربرها با انتشار تصاویری از ضد عفونی در چین و ایران به مقایسه این دو روش و اجرای اون نگاه کنند. ممنون از شما برای همراهی با این فردگرام. این آخرین فردگرام سال 1398 بود، سالی که با سیلی ویرانگر آغاز شد در چند شهر استان، با غم خودسوزی دختر آبی سحر خدایاری و اعتراض او به تبعیض علیه زنان همراه بود و در آبانش هم صدها معترض از جمله پویا بختیاری کشته شدند. هواپیمای مسافربری در کمال ناباوری با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و در آخرین روزهاش هم ویروسی خطرناک جان خیلی از ایرانی‌ها رو گرفت و جان خیلی های دیگر رو هم تهدید میکنه و به خطر انداخته. سال 98 سال خوبی نبود، با این امید و آرزو که سال 99 سال خوبی برای شما باشه. خدا نگهدار.